بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قوم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه بر اعانت بر اسم و عنوان بود که عرض کردیم که نظر امام بزرگوار این است که در تحقق اسم و عنوان و اعانت بر اسم و عنوان لازم نیست که حتی اسم و عنوان در خارج تحقق پیدا بکند و مثالشون را عرض کردیم و اون که به نظر رسید عرض شد. در مقابل امام بزرگوار بحضر اعلام می فرماید که در تحقق اعانت بر اسم و عنوان هیچ غیر و شرطی مدخلیت ندارد جز این که اسم و عنوان در خارج از اون شخص معان تحقق پیدا بکنند. همین که اسم و عنوان از شخص معان تحقق پیدا کرد، عنوان اعانت بر اسم و عنوان صدق میکند. ولو اینکه ما این هیچ قصد حصول حرام و تحقق اسم و عنوان رو نداشته باشد، ولو اینکه مقدمه یک مقدمه بعیده و مقدمه غریبه باشه، معذرت همین مقدار که نقش داشته باشد در حصول اسم و عنوان و اسم و عنوان از شخص معان تحقق پیدا بکنه، همین کفایت می کند در تحقق اعانت و غیر از این هیچ چیزی هم مدخلیت نداره و شرطیت نداره. و می فرمایم که اینطوری که نقش در تغییراتش، اینطوری که مرحوم شیخ ازش استفاده می شود که در این موارد اصلا صدق اعانت بر اسم و عنوان نمی کنه، مطلب رو قبول نداریم، بلکه کاملا صدق میکنند. و این که مرحوم محقق ایروانی و یکی دیگر که ایشون تعبیر میکند به شیخون از استاد، اینا این مطلب را ذکر کردن، گفتن که در این مثال معروف که در کلام مرحوم مقدس اردبیلی هم بود، این مثال معروف که کسی تجارت بکند با اینکه میداند که تجارت کردن مخصوصا تجارت خارجی مستلزم این است که یک مقدار ظلمن و زورم به عنوان گمرک بپردازد که این اسم عدوانه، یا کسی که مکه می رود می داند که برای تسهیلاتی که در این راه فراهم می کند یک مقدار پولهای عدوانی می گیرند، مخصوصا حالا دولت‌های دیگر که اصلا حکومتشون هم مشروعیت نداره می گیرند یک پولهای رو. ایشون میگه همه اینها اسمش اعانت بر اسم عدوانه و ما نباید بگوییم مثل مرحوم شیخ که اینها از عنوان اعانت خارجن، موضوعن و تخصصن، و نه اینطوری که عرض کردیم شیخون الاستاد و محقق ایروانی می فرماید که این تقریبا یه حالت برزخی داره، این تهیه موضوع اعانته، نه اینکه خودش اعانت باشد. و تحقیرشون هم اینه مرحوم ایروانی، می فرماید اعانت نسبت به اون مقدماتی که در فعل فاعل نقش داره و در فعل معان بر اسم عدوان نقش داره و در حقیقت جزء علل فاعلیه فعل او شناخته می شود، این اعانته. مثل این که حالا مثالشو من میزنم، مثل این که کسی خدای نکرده کسی رو مخواد بکشه ولی هیچ وسیله‌ای نداره، فوراً یک کسی چاقو بده دستش برای اینکه این از چاقو بتواند برای کشتن این استفاده کنه، ولی اون که مقصودش این معنا نباشه ولی میدونه که با این که چاقو در اختیار این با این شرایط مثلا عصبانیت و با این شرایطی که در اختیار این قرار گرفته و با این که مثلا ناراحتی کامل از این داره و با این که میخواد اون معانی رو بکشه، مردم چاقو در اختیارش قرار میده. چاقو در فاعلیت فاعل نقش داره، جزء علل از میشود فاعلیه. اما این که انسان میخواد تجارت بکنه و از این تجارت مثلا یک ربحی حاصل بشه، این نسبت به گمرک و ظلم ها و زورهایی که در این رابطه اعمال میشه، این که علت فاعلی نداره، این فقط موضوعی ما تهیه کرده و تهیه موضوع اعانت غیر از اعانت بر اسم عدوانه. بعض الان میگن ما اینا رو هیچ کدوم قبول نداریم، نه حرف مرحوم شیخ که میفرماید اصلا اعانت نیست و تخصصا از اعانت خارجه، و نه حرف محقق ایروانی رو که میگوید اینها در حقیقت موضوع درست کنه برای اعانت هم، نه اینکه عنوان اعانت تحقق پیدا بکنه. حالا گرچه در حکمش هم ایشون میگفت لا تعاونو دلالته بر تحریم نمیکنه، به قرینه مقابله استفاده میکرد که لا تعاونو نهیش نهی تنزیهیه، ولی لوخور است که نهیش هم نهی تحریمی باشه نسبت به اون مقدماتی که در فاعلیت فاعل نقش داره عنوان اعانت صادقه. نه اینکه هر چیزی که ولو دورترین اثر رو داشته باشد در ارتکاب این اسم معذاله صدقه اعانت میکند. بد نیست این مثال مرحوم محقق ایروانی رو ذکر بکنیم، گرچه معذاله حرام ذکری نکرده از این مثال. ایشون میفرماید که پس روی قاعده اگر هر چیزی را که در تحقق اسم عدوان نقش داره انسان او را انجام بده این صدق اعانت بر اسم عدوان می کنه، اگر این طور باشه لازمش این است که انسان حق نداشته باشه که بچه دارم بشه، برای اینکه یقین داره که این بچه نه معصومه و نه نوان عادله، بلکه بالاخره روزی به اختیار جوانی و امثال ذالک یه گناهی از او صادر می شود. خب اینم این بچه رو به وجود آورده، اگر این بچه به وجود نمی آمد یک روز فرض کنید این عمل زشت در عالم واقع نمی شود، اما حالا ما می تونیم بگیم چون این پدر این بچه است و این بچه رو به وجود آورده و بچه مرتکب این اسم عدوان شده، این عنوان اعانت بر اسم عدوان نسبت به پدر صادره. میشه این حرف رو زد؟ میفرماید این دلیل بر این است که اعانت نیست، بلکه موضوع برای اعانت درست شده و الا در فاعلیت فاعل در این مثالی که عرض کردیم اونی که نقش عمده داره اون اختیار خودشه و اختیار غرایزی که درش وجود داره اونها در فاعلیتش نقش دارن، ولی اون که اصل حیاتشن در ارتکاب جرم محصره، برای اینکه اگر این به وجود نمی آمد اگر این بچه متولد نمی شد خب طبعا این عمل زشت و ناروان تحقق پیدا نمی کرد. اما حالا بگیم این اعانت بر اسم عدوانه. پس در حقیقت سه تا مطلب شد روی هم رفته. یکی حرف مرحوم شیخ انصاری که می فرماید اینجا اعانت تخصصا و موضوعا تحقق نداره، اصلا از مصادیق اعانت نیست. به آیه لا تعاونوا علی الاثم و العدوان هم ارتباطی پیدا نمی کند. در مقابل این حرف معزول اعلامه که میگوید اعانت هست و حکم اعانت رو هم داره و متوسطش تقریبا حرف مرحوم محقق ایروانی است که میفرماید اعانت نیست ولی تهیه موضوع برای اعانته. اعانت عبارت از اون مقدماتی است که در فاعلیت فاعل نقش داشته باشه، نه در اصل صدور فعل که حیات اولین شرطه. پس بگیم اونی که در حیات اینم نقش داشته عنوان اعانت بر صادقه. این سه تا احتمال اینجا هست. راجع به حرف بعض الانام که ما بخواییم بگیم که اگر کسی تجارت کرد و در تجارتش میدانه که گرفتار گمرکچی و به اصطلاح عربی اشار میشود و عشریه به عنوان گمرک ظلمن و زورن از او گرفته میشود، یا کسی بخواهد مکه برود برای بعضی از مسائلی که تقریبا ضروری هم نیست، چیزهایی گرفته می شود، پولهای اضافی مخصوصا از دولتهای غیر شرعی و غیر مشروع، ایشون میگه ما چشمون هم می گذاریم و میگیم تمام اینا اعانت بر اسم عدوانه، ولی اون که حاجی بیچاره هیچ قرضی نسبت به حصول اسم عدوان نداره، تاجر بیچاره هیچ قرضی نسبت به حصول اسم عدوان نداره، معذاره این اسم عدوان همین وقوع خارجی کفایت می کند در تحقق اعانت. ما عرض می کنیم اگر این حرف درست باشه، پس شما می فرمایید که چه کنن این آدم ها؟ می فرمایید که باب حج رو مسدود بکنن برای خاطر بعضی از پولای جزئی که به ظلم و زور گرفته می شه. می فرمایید باب تجارت رو مسدود بکنیم برای اینکه تاجر گرفتار اشرار و گمرک میشه و مجبور که یک مقدار پولی به عنوان عشریه و گمرک بپردازه. شما چی می فرمایید در این مسئله؟ آیا باب حج رو برای خاطر این مسائل ما منصب بکنیم؟ به مردم مخصوصا فی زمان نهازا بگیم حق نداره که تجارت مخصوصا با خارج انجام بدهید، برای اینکه تجارت ها مستلزم دادن گمرکه و گمرک دادن هم اعانت بر اسم عدوانه. چه بگیم اینجا؟ آیا باب تجارت، باب حج که اون مهمه، او رو مسدود بکنیم برا خاطر این معنا؟ ممکنه، ممکنه ایشون برگرده بگه نه، من نمیگم که حج نروند، حج بروند، لیکن اینجا دو تا حکم وجود داره، یکی وجوب الحج، یکی حرمت تعاون بر اسم عدوانه، و پیداست حرمت تعاون بر اسم عدوان از نظر اهمیت هیچ نمیتواند در ردیف حج قرار بگیره. وجوب حج یک وجوب بسیار محکمی هست که در کمتر از عبادات هم که همچه تعبیراتی شده در خود آیه شریفه، که البته با توجیه بوادی رو گفت تعبیر به کفر شده در زیر آیه حج، می فرماید و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. در روایاتمون هم داره که کسی که مستطیع بشه و مکه نره و حج رو ترک بکند الى آخر العمر، در موقع مردن بهش میگن که تو میخوای به عنوان یهودیت بمیر یا به عنوان نصرانیت، و الا با اسلام جمع نمیشه که کسی مستطیع بشه واجب الحج بشود و حج رو انجام ندهد. آیا مسئله اینطوره که ایشون میخوان بگه در اینجا مزاحمت تحقق داره، منتها وجوب الحج روی اهمیتش تقدم و تعاونه بر اسم عدوان داره. آیا از نظر متشرعه ما میتونیم بپذیریم که کسی که در راه انجام فریضه الهی خودش رو با هزار زحمت مقدماتی فراهم میکند تا بتونه حج را انجام بده، بگیم در این حال یه همچین مسئله هم اینجا مطرحه، مسئله حرمت تعاون بر اسم عدوان، میشه یک همچه حرفی زد؟ حالا بفرمایید در مسئله حج اینجور توضیحش کنیم که ما عصد کردیم که خودشون هم نداره این توضیح رو. خب در مسئله تجارت اینجور توضیحش بکنیم، اونجا که دیگه مسئله اهم و مهم نیست، مخصوصا یک تاجری هم باشه که آدم پولداره و اگر این تجارت با خارج و هم فرزن انجام نده، اینطور نیست در نظر معیشت در زیغ و تنگی قرار بگیره. آیا به این آدم بگیم حق نداره تجارت بکنی، حق نداره جنس را از خارج وارد بکنی، بلان که وارد کردن جنس مستلزم پرداخت گمرکه، پرداخت گمرک هم غیر مثلا مشروعه. میشه این هر روزت به ما اننا متشرعه و انشاءالله این ضرور تشرع درمون وجود داره، آیا میپذیریم کسی این حرف رو بزند که هر کسی که حج میکنه بدونه که این حجش در مقابلش معصیتی هم هست، مدا حج به واسطه تقدمش در اون معصیت تقدم پیدا کرده، یا در مسئله تجارت که دیگه اهم و مهم نیست، فرضم کردیم که زندگیش هم بدون این تجارت تأمین میشه، میتونه زندگی خودش رو اونطوری که مناسب شأنشه در خارج ایجاد بکند. حالا میشه مرتضی به این حرفا شد، یا اینکه باید ما از اینجا کشف بکنیم که در این موارد حق با مرحوم شیخ هست، نه اصلا صدق اعانت نمی کنه، چون شخص معین نقاصه به تحقق معصیت هست از معان و نه از نظر عرفی معنا صدق می کند. هیچ کدام از این دوتا نیست، صرف وقوع و تحقق اسم عدوان در خارج از شخص معان بدون اینکه معین قصد رو داشته باشد و بدون اینکه مقدمه نزدیکی باشد که عرف حکم بکند به اینکه اعانت صادقه، عرف هم حکم نمی کند به صدق اعانت. آیا ما میتونیم حکم بکنیم به اینکه اعانت تحقق پیدا کرد؟ لذا این فرمایش بعض الاعلام هم به هیچ وجه از نظر ما قابل قبول نیست و ما نمیتونیم ملتزم به فرمایش ایشون بشیم. اعانت هست، بحث ما در معنی اعانته. شما میگید میدونه اعانت هست، میدانه اسمه، نه میداند اعانته. این دوتا رو با هم اینقدر مخلوط نکنید. و میدونم که از اون اسم تحقق پیدا میکنه. آیا در اینجایی که میدانم به صرف دانستن من اعانت صدق می کنه یا نمی کنه. منم هیچ پس ندارم که اسم و عنوان تحقق پیدا بکنم. مکه میخوام برم حج انجام بدم یا تجارت میخوام انجام بدم، قصد تحقق اسم و عنوان ندارم. فقط میدونم که مکه رفتن مستلزم یک مقدار روشنیدن هم هست، تجارت گرفتاری گمرک هم داره، پولهای رو هم ظلمن و زورن از انسان، مخصوصا اون مملکت هایی که اکثرا ممالک دیگه همینطوره، حکومت هاشون هم نامشروعه، نمیشه یک وجه شرعی به حکومتشون داده بشه. برای که یک افرادی اومدن در بحث کار که هیچ عرض میشود که وجهی نداشته بر این که اینا مسلط بر امور بشوند، لیکن روی دیکتاتوری، روی استبداد، روی فشار و امثال ذالک این مقام رو به دست آوردن و نمیشه برای حکومت اینا هیچ مشروعیتی قائل شد. حالا در ایران خب حکومتش مشروعه، همه کارارم میشه به هر میشه و فقیه مربوط بکنه انسان یه جنبه شرعی بهش بده، اما از ایران که گذشت دیگه جنبه مشروعیت رو از کجا به دست بیاورن؟ به چه مناسبت این حکومت ها حق حاکمیت بر مردم پیدا بکنن؟ آیا اسلام میل داره که یک مثلا مش وهابی حاکم بر حرمین باشن؟ اونم با این مسائلی که به وجود می آورن، مخصوصا با اینکه شیعه رو اصلا جزء کفار می دانن. هنوز چی زمان نازا دو سه هفته پیش بود، بچه من محل مشرف شده بود، از اونجا به من تلفن میکرد، گفت رفتیم در نماز جمعه مدینه شرکت کردیم، خطیب نماز جمعه که حالا من اسمش هم نمیدونم چیه، گفت آمد و کلی علیه شیعه بدگویی کرد، تهمت زد، مسئله شرک، مسئله کفر، امثال ذالک رو مجددا نسبت به شیعه ها عرض می شود مطرح کرد. آیا این حکومت ها می تواند شرعی باشه؟ بالاخره بحث در اعانت نه بر اسم و عدوان، اسم و عدوان در خارج تحقق پیدا می کنه، اما اونیش که به من ارتباط داره خدای نکرده عنوان اعانت بر اسم و عدوانه. میخواییم ببینیم این عنوان تحقق پیدا می کند یا نه. نتیجه این شد که ببینید هم کلام امام بزرگوار از نظر ما در حقیقت ناتمام بود و هم کلام بعض الاعلام تقریبا در دو نقطه مقابل هم بودن. امام می فرمود که در تحقق اعانت اسم و عدوان اصلا لازم نیست که تحقق پیدا بکنه، همین که یک دزدی میخواد دزدی بکنه، شما یه نردبانی رو در اختیارش قرار بدی، ولو این که این هنوز از نردبان بالا نرفته، این شخص افتاد و مرد، سرقتی تحقق پیدا نکرد، معذره که باید میکند در تحقق اسم و عدوان که از کردیم نیست این طور مطلب. از طرف مقابل حرف بعض الاعلامه که میگه همین وقوع اسم و عدوان کافیه در تحقق معاونت، ولو اینکه معین قاصد این معنا نباشه، ولو اینکه در مقدمات دور قصه واقع شده باشد، نه مقدمه قریب با قاف اینم حرفی نیست که انسان بپذیره، برای خاطر اون مثالی که عرض کردیم و تالی فاسدی که بر این امر مترتب می شد. نتیجه این میشه که تحقق اسم و عدوان لازم هست اما کافی نیست. باید اسم و عدوان در خارج تحقق پیدا بکنه، اما در صفق اعانت حصول اسم و عدوان کافی نیست، بلکه یه مطلب دیگه هم لازمه. علاوه بر تحقق اسم و عدوان، یا باید معین قصد داشته باشد حصول اسم و عدوان را از معان، یا اگر هم قصد نداشته باشه از مقدمات غریبه این مطلب باشه، همونطوری که مرحوم مقدس اردبیلی در زبدت البیان فرموده، ولو این که بعدن عرض میکنیم که نتیجه ای که از حرفش گرفته اون نتیجه شما قبول نداریم، لیکن اصل حرف ایشون رو قبول داریم که در تحقق معنای اعانت به طور عرض می شود منفصله معنات الخلوف یکی از این دو مطلب معتبره، یا معین باید قاصد تحقق اسم و عدوان از اون معان باشه، یا اگر هم قصد نداره عرفاً سر رو بکند که این اعانته. حالا در تعبیر ایشون کلمه عرف بود، در تعبیر صاحب عناوین تعبیر شده بود که اون مقدمات نزدیک به تحقق اسم و عدوان که ما احتمال داریم که این دوتا به هم برگرده، نه اینکه دو معنای مستقلی باشه، بلکه کلام صاحب عناوین هم به کلام محقق اردبیلی برگرده. در این جهت ما موافقیم با ایشان که اولا اسم و عدوان حتما باید تحقق پیدا بکنه، و اونجایی که تحقق پیدا نکنه ولو اینکه معین هم قاصد بوده ولی مثل متجری میمونه، متجریه. متجری هم خوندید در رسائل و عرض میشود در کرایه و بالاتر، متجری اونست که یه ظرف مایهی که در حضورشه با اینکه 100% معتقده که این ظرف مایه خمره، برمیداره این ظرف مایه رو مینوشد، ثم کاشف و عمل میاد که نه این خمر نبوده، این کان مثلا خله، که تمام مراحل صدور معصیت از متجری هم تحقق داره، ارادت المعصیه داره، خمر رو بخواد بنوشه عملا هم ظرف رو برمیداره و مینوشد، 100% هم معتقده که انه خمرون، لیکن بعد معلوم میشود که تصادفا لیسه به خمره، این رو بهش آسی نمیگوین، این رو بهش متجری میگوین. و اون مسائلی که در کتاب الزن در رابطه با تجری ملاحظه کردید، پس نتیجتا کسی که قصد داشته باشد حصول اسم و عدوان رو از دیگری، یا اگر قصد نداره عرفاً صدق بکند تعاون بر اسم و عدوان، که این مسئله عرفیتش هم روی یک نکته است که قبلا عرض کردیم، بلکه فردا هم انشاءالله توضیح بیشتری بدیم، حکم باید بکنیم به اینکه اعانت در اینجور جاها محقق میشه، و الا اگر اسم عدوانی در خارج محقق نشد، این دوست قبل از آنی که از نردبان دوزدی بالا بره افتاد و مرد، ولو اینکه من خدای نکرده نردبان رو به او دادم به قصد اینکه سرقت حاصل بشه و تحقق پیدا بکنه، یعنی این اسمش تجریه، معصیتی تحقق پیدا نکرده، اونی که بر خلاف نظر مولاست او عبارت از سرقته. این تا رسید به نردبان و خواست بره بالا موت آرزه شد، دیگه عرض می شود نرسید به اینکه سرقتی انجام بده. آیا میشه گفت اینجا اعانته بر اسم عدوانه، با اینکه اسم عدوان تحقق پیدا نکرده؟ پس باید اسم عدوان تحقق پیدا بکنه، ولی این طوری که بعض الاعلام می فرماید تحقق اسم عدوان کافی نیست، نسبت به معین هم بعضی از خصوصیات لازمه، یا باید قصد تحقق اسم عدوان رو داشته باشد، یا به علتی که بعدا عرض می کنیم قبلا هم بهش اشاره کردیم از نظر عرف صدق بکند که اعانت تحقق پیدا کرده، ولو اینکه معین قاصد تحقق معصیت نباشه. اینجاست که یک نتیجه گیری هم میکنیم که اون تفصیل اون نتیجه ای را که مرحوم مقدس اردبیلی گرفته نتیجه صحیحی نیست، کما اینکه یک تفصیلی که مرحوم شیخ از محقق ثانی نقل میکنه روی قاعده باید عکس اون تفصیل ذکر بشود، نه تفصیل به اون صورتی که در کلام ایشون ذکر شده، که ای رو انشالله فردا توضیحشو میدیم.